با سلام و درود خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس زوریخ، من رضا امیری هستم، با یک برنامه دیگر در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. امروز در خدمت یکی از جنجالی ترین اشخاص کشور ایران هستیم، نویسنده کتاب جنجالی رفیق آیت الله، آقای امیرعباس فخرآور. آقای فخرآور، تشکر از اینکه پذیرفتین در خدمت شما باشیم.
خواهش میکنم. درود به شما و درود به همه شنوندگان برنامه شما.
آقای فخرآور، نظر خودتون در رابطه با انتخاباتی که در ایران در حال برگزاری هست در ما به طور کلی بگیم، و اینکه شما در برنامه خودتون به طور قطع گفتین که مطمئن هستین آقای رئیسی رئیس جمهور آینده ایران خواهد بود، نظر خودتون در این زمینه به ما بگید.
در درجه اول که من انتخاباتی توی ایران نمیبینم، یه سیرک انتخاباتی بسیار خنده‌داری الان راه افتاده که هر 4 سال یه بار ما شاهد این سیرک انتصاباتی هستیم و یک عدد دلغک هستن دور هم دیگه میان و نقش این رو بازی میکنن، بهتر بگیم دلغک های قاتل که میان نقش این رو بازی میکنن که ما قاتل نیم. بعد و این که خب تکلیف این قضیه روشن هست، اما درباره مسئله رئیسی، این یکی از پیشبینی های کتاب رفیق آیت الله. کتاب رفیق آیت الله، خب من 4 سال روی این کتاب کار میکردم، در سال 2012 تا سال 2016 که کتاب منتشر شد و در داخل این کتاب من برای اولین بار به مسئله رئیسی اشاره کردم که ابراهیم رئیسی کسیه که باید بهش توجه کرد، کسیه که خامنه‌ای به اون نگاه داره و اون رو میخواد حتی برای جانشینی خودش در نظر گرفته. و دلیل این که به این شکل من این پیشبینی رو توی این کتاب انجام داده بودم بیشتر از هر چیز مربوط میشد به خب چیزی که من توی تاریخ دیده بودم، این که چرا چطور رئیسی به خامنه‌ای کمک کرده بود توی به خصوص دهه 60 و به ویژه در بستن پرونده میشه گفت بزرگترین و خطرناکترین پرونده جنایی سیاسی که در تاریخ جمهوری اسلامی وجود داره، پرونده‌ای که در اون بهشتی، رجایی، باهنر و بسیاری دیگر از مسئولین جمهوری اسلامی کشته شده بودند و در تابستون سال 60 من همه به خاطر دارن و همیشه این رو گردن گروه‌های سیاسی دیگه به ویژه مجاهدین مینداخت رژیم جمهوری اسلامی، اما در کتاب رفیق آیت الله من این رو ثابت کردم که خامنه‌ای و تیمش این کشتارها رو انجام داده بودن، این ترورها رو انجام داده بودن برای اینکه مسیر برای به قدرت رسیدن خامنه‌ای باز بشه. و وقتی که دستگاه‌های قضایی اون زمان سرنخ‌هایی رو پیدا کرده بودند که تیم خامنه‌ای داشت لو می‌رفت، در خرداد ماه سال 1365 یعنی 5 سال بعد از اینکه این ترورها انجام شده بود و دیگه پای خامنه‌ای به پرونده داشت باز می‌شد، ابراهیم رئیسی میاد وسط و اعلام می‌کنه این پرونده یک پرونده مسکوته و بزرگترین پرونده ترورها و کشتارهای درون میشه گفت سازمانی توی جمهوری اسلامی. این رو ابراهیم رئیسی که دستیار موسوی خوئینی ها بود، سید محمد موسوی خوئینی ها بود، با امضای خودش پرونده مسکوت اعلام میکنه و این بزرگترین خدمت به سید علی خامنه ای بود که اون زمان سید علی خامنه ای رئیس جمهور جمهوری اسلامی بود. و بعد از اون ما شاهد بودیم دائم رئیسی هی توی سمت های مختلف ترفیع میگرفت، پیشرفت میکرد، خامنه ای همه جا هوای رئیسی رو داشت. و من وقتی این معما رو توی کتاب رفیق آیت الله باز کردم و مطرح کردم، گفتم با توجه به روابطی که بین این دوتا وجود داره، اگر کسی رو خامنه ای در نظر داشته باشه برای جانشینی خودش، ابراهیم رئیسیه که خب 3.5 سال بعد از اینکه این مسئله رو من توی کتاب رفیق آیت الله نوشتم، مشاهد بودیم بالاخره اسم رئیسی بالا اومد و حالا هم 2-3 روز بیشتر، شاید 1 هفته بیشتر، کمتر از 1 هفته نمونده، منتظر باشیم ببینیم آیا به زور رأی سازی هاشون رئیسی رو از توی صندوق ها بیرون خواهند کشید یا نه، که من فکر میکنم این کار رو خواهند کرد. رئیس جمهور بعدی رژیم جمهوری اسلامی در این سیرک مسخرهشون سید ابراهیم رئیسی باشه.
در راستای همین سیرک که شما فرمودید، ما شاهد در واقع مناظره هایی در داخل ایران هستیم. در این مناظره ما شاهد این هستیم که آقای روحانی به وضوح در رابطه با قتل هایی که به اصطلاح آقای آیت الله قتل عام رئیسی انجام داده رو بهش اشاره کرده و از این حربه میخواد استفاده کنه تا رأی اون رو بیاره پایین. نظرتون در رابطه با صحبت آقای روحانی و تبلیغاتی که داره انجام میده چی هستش آقای فخرآور؟
این یک کلاشی آشکاره، برای اینکه در تمام این سالهایی که اون قتل‌ها داشته انجام می‌شده، آقای روحانی توی مریخ زندگی نمی‌کرده. حسن فریدون یا همین حسن روحانی هم از مسئولین عالی رتبه رژیم جمهوری اسلامی توی تمام این سالها بوده و دیگه زمانی که خامنه‌ای میاد و به عنوان رهبر جمهوری اسلامی انتخاب میشه، جالبه که تنها کسی که هم نظر هاشمی رفسنجانی هم نظر خامنه‌ای هر دوشون این بوده که باید بیاد و شورای امنیت ملی رو در واقع به دست بگیره، حسن روحانی بوده و روی این حساب توی تمام جنایت‌هایی که شکل گرفته حسن روحانی مستقیما نقش داشته. حالا دوست داره الان توی تبلیغات انتخاباتی بیاد چهره یک فرشته به خودش بگیره. به ویژه ماها توی جنبش دانشجویی، اون سالهای جنبش دانشجویی البته بهتر بگیم، وقتی که 18 تیر سال 78 اتفاق افتاد، ما خوب یادمون هست کی اومد و اون سخنرانی سرکوب رو در واقع انجام داد. حسن روحانی بود و اومد از طرف شورای عالی امنیت ملی رژیم جمهوری اسلامی دستور سرکوب سراسری دانشجویان رو در واقع در خیابان جلوی دانشگاه تهران صادر کرد با اون سخنرانی خودش. و این نیست که روحانی یک موجود بیگناه و فرشته باشه که از آسمان ها اومد روی زمین و در 38 سال گذشته در هیچ کدوم از جنایت ها نقش نداشته، واقعا در همه جنایت ها نقش داشت و حالا خب دارن پرونده اون اعدام های هولناک سال 67 رو اینا در بارش صحبت میکنن، 1367 که بسیاری از زندانیان سیاسی رو این قاضی های مرگ اون زمان که یکیشون هم همین ابراهیم رئیسی بود این حکم های اعدام رو داشت صادر میکرد، ولی تنها پرونده های اعدام این پرونده ها نیستن و پرونده های اعدام بسیار زیادی وجود دارن که هم خود رئیسی درش نقش داشته قبل از اون، بعد از اون هم روحانی درش نقش داشته، هم وزیر، فراموش نکنیم که وزیر دادگستری حسن روحانی فردی به اسم مصطفی پور محمدی که این آدم یکی از همون چهار تا قاضیه که همکار همین آقای سید ابراهیم رئیسی بود، با هم میشستن حکم‌های اعدام زندانیان سیاسی رو توی همون حادثه‌ای که روحانی الان داره بهش اشاره میکنه، توی همون تابستون سال 67 اون کشتارهای بزرگ، اعدام‌های دست جمعی در درون زندان، توی اون حادثه پور محمدی کنار رئیسی نشسته بود و داشت این حکم رو صادر میکرد. بعد چطور که حسن روحانی پور محمدی رو به عنوان وزیر دادگستری خودش میاد انتصاب میکنه و اونجا مشکلی نداشته. حالا الان توی سیل که انتصاباتی اینا اومدن دارن تنکیل به سرسولت هم میکشن، همشون با هم در این جنایات بزرگ نقش داشتن.
قطعا خب همه اینا در این جنایات نقش داشتن، ولی یه مسئله که وجود داره، مردم ایران خب تو این سالها همیشه تو این انتصابات مشارکت کردن به دلیل اینکه فکر می‌کردن که همیشه یک بدی وجود داره، یه بدتری وجود در واقع هستش. حالا میخوام نظر شما در رابطه با این بدونم که آیا این به نظر شما آخرین انتخابات جمهوری اسلامی خواهد بود یا فکر می‌کنید این حاکمیت تداوم پیدا خواهد کرد؟
ما امیدوار هستیم که هر کدوم از این سیرک‌ها آخرین سیرک‌هایی باشه که از این جماعت ما شاهدیم و باز همین امیدمون رو ادامه میدیم. امیدواریم با توجه به شرایط جهانی که ایجاد شده، با توجه به تحولاتی که توی دنیا به وجود اومده، به ویژه دولت جدید ایالات متحده که ما چند هفته پیش دیدیم وزیر امور خارجه رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، اومد و اعلام کرد که ما تکلیف رژیم جمهوری اسلامی رو در همین دوره ریاست جمهوری، منظورش همین دوره 4 ساله اول ریاست جمهوری پرزیدنت ترامپ، گفت ما این تکلیف این رو روشن میکنیم و به دوره بعد نمیذاریم بکشه. و با توجه به همه اتفاقاتی که الان داره میفته و خشم گسترده‌ای که توی ایران ایجاد شده، مردم این خشمی رو که دارن و اعتراض گسترده‌ای که داره دیده میشه، درجه آگاهی مردم که بالا رفته، و من میتونم روی یک چیزی که خیلی تاکید بکنم، برای خود من باور کردنی نبود وقتی که کتاب رفیق آیت الله که یک کتاب تاریخیه و داره یک بخشای تاریکی رو از تاریخ انقلاب اسلامی بیان میکنه، این کتاب وقتی که بیش از 3 میلیون نسخه در داخل کشور تو این شرایط بسیار بد امنیتی و پلیسی که ایجاد کردن دانلود میشه، چاپ میشه، زیرزمینی به فروش میرسه، پخش میشه و استقبالی که از این کتاب شد به خود من نشون داد که اولا چقدر درجه آگاهی مردم بالا رفته، چقدر آتششون برای آگاه شدن برفته و این انرژی و پتانسیلی که در مردم میبینیم فکر میکنم که بله میتونیم امیدوار باشیم که ایران ما شاهد یک تحول بسیار بسیار بزرگی در ماه‌های آینده، شاید یکی دو سال آینده خواهد.
آقای فخرآور، شما به نکته خیلی خوب اشاره کردین که در رابطه با کتاب رفیق آیت الله که آقای رئیسی رو بهش اشاره کردین. فکر نمی‌کنین همین اشاره شما به آقای رئیسی باعث شد تا مردم آگاه‌تر بشن نسبت به اینکه در واقع به شخص رئیسی در واقع اگه در این انتصابات مشارکت بکنن رأی ندن و جمهوری اسلامی ایران هم از همین حربه استفاده کرده برای این منظور که آقای رئیسی رو وارد انتخابات کرده تا مردم دوباره پای صندوق رأی بکشونن؟
اینجوری اصلا نمیتونیم بهش نگاه بکنیم. اگر ببینیم ما تو هر دوره‌ای رژیم جمهوری اسلامی همین بازی رو در آورده، تو هر دوره‌ای یه دونه، یعنی این بد کاپ گود کاپ یا خوب پلیس بد سیستم بازی اینا تو دوره‌های انتخاباتی بوده، همیشه یک فردی رو آوردن و اون فرد رو بسیار منفور نشون دادن توی چهره اون فرد رو منفور نشون دادن بین مردم، بعد اومدن یک فرد منفور دیگه‌ای رو سعی کردن جلوی اون بذارن، شاید مردم از ترس این یکی برن به اون یکی دخیل ببندن. این دفعه یه مقدار وضعیت فرق میکنه، برای اینکه ادامه وضعیت موجود برای خامنه ای زیاد جالب توجه نیست و هم وضعیت جسمی و سلامتی خامنه ای دیگه نگران کننده شده برای خودش، برای خانوادهش، برای همه اون کسانی که دور و برش هستن و میخواد که کسی رو که میدونه میتونه این امپراتوری رو نگر داره برای خودش و خانوادش بیاد وسط، برای ایسی کسی که بهش خیلی اعتماد داره اما اعتماد چندانی به شاید روحانی نداره، چون روحانی یه جورایی نشون دادی جاهای جفتک هم میندازه برای خامنه ای و از اون ور خب خیلی وفاداری روحانی به هاشمی رفسنجانی بیشتر بود، بعد حذف دیواری به هاشمی رفسنجانی از صحنه معادلات سیاسی، در واقع همه اینها نشون میده رژیم کنترل خودش رو از دست داده و دیگه امکان کنترل این بازی پلیس خوب پلیس بد رو هم حتی نداره و این دوره با دوره‌های قبل یک مقدار متفاوت هم هست که اگر دوره‌های قبل می‌خواستن یک بد رو بیارن که مثلا مردم بترسن برن پشت یک خوبی بخوان رأی بدن، بعد اون خوبه رو از صحنه مثلا خارج بکنن، همون بده رو بشونن ولی رأی زیاد مردم رو اعلام بکنن، ببینید شور و هیجانی در جامعه بوده، اینا به نظر میاد الان وضعیت یه جوری شده که رژیم دیگه نمیتونه درست بازی ها رو ببینه و بخونه. اما واقعا مهم نیست، چون که من اونجوری هم که تو کتاب رفیق آیت الله نوشتم، من بازیگردان اصلی، صحنه گردان اصلی رو توی شمال ایران توی مسکو میبینم، ولادیمیر پوتینه که داره این بازی ها رو انجام میده و پوتین هم با رئیسی نماینده خودش رو میفرسته، با رئیسی ملاقات میکنه، هم با رئیسی رابطه خوبی داره هم با روحانی. فکر بکنید ظرف دو سه ماه گذشته فقط چند بار ماموران هم خود روحانی هم دیگه ماموران ارشدش مثل ظریف و اینها سفر کردن به مسکو، رفتن با پوتین ملاقات های طولانی مدت هم داشتن محرمانه و پوتین هر دو مهره رو الان داره، چه روحانی بشه چه رئیسی بشه دیگه هیچ تغییری ایجاد نخواهد شد در وضعیت سیاسی ایران و وضعیت به همین شکلی که بود ادامه پیدا خواهد کرد.
جناب آقای فخرآور، با توجه به اینکه شما با سران دولت آمریکا در ارتباط هستین، آیا نظر دولت آقای ترامپ نسبت به انتخابات ایران چیست؟ آیا منتظرین هستن که ببینن چه اتفاقی میفته و بعداً اقدامی انجام بدن، یا اینکه تفاوتی براشون نمی‌کنه؟
واقعاً فرقی نمی‌کنه. یعنی چون اینا دارن کارهای دیگه‌ای رو پیگیر میشن و صحبت از این نیست که رژیم جمهوری اسلامی رو حالا یه جوری بتونن کمک کنن بیسته سر پا بمونه و اینها. الان کاری که دارن انجام میشه، شما یک نگاهی اگر به سفرهای همین چند روز آینده، حدود 10 روز آینده پرزیدنت ترامپ بکنید، سفری که به عربستان سعودی داره و بعد میره مستقیم به اسرائیل، بعد و این پیام بسیار بزرگیه، برای اینکه به خاطر رفتارهای ماجراجویانه که چه عرض کنم بسیار خطرناک رژیم جمهوری اسلامی و دستاندازیهاش به تمام منطقه و دنیا، حالا دو دشمن استراتژیک و بسیار بزرگ که از سالهای، یعنی میشه گفت بعد از جنگ شش روزه در واقع از دهه 60 میلادی تا الان، عرب و اسرائیل با هم درگیری های بسیار سنگینی رو داشتن و ولی الان از نگرانی رفتارهای رژیم جمهوری اسلامی اینها در کنار همدیگه قرار گرفتن و حالا دولت ایالات متحده هم در کنار عربستان و اسرائیل قرار گرفت و این یک زنگ خطر بسیار بزرگی باشه، باید باشه برای همه ما ایرانی ها اگر بازی ها رو میخوایم واقعا بدونیم، که جبهه بسیار قدرتمند و بسیار ثروتمند در منطقه داره شکل میگیره که مورد حمایت ایالات متحده آمریکا هم هست و این جبهه هدفش ساقط کردن رژیم جمهوری اسلامی به هر قیمتیه و من فکر میکنم که اپوزیشن جمهوری اسلامی زمان زیادی نداره تا دست از بچه بازی ها و لج بازی های خودش برداره و یک مسیر جدیدی رو بتونه نشون بده به دولت های بزرگ دنیا که اگر این کار رو نکنن مطمئن باشن برای سرنوشت ما تصمیم ها داره گرفته میشه برای سرنوشت ایران.
بله آقای فخرآور، شما به این اشاره کرد که اپوزیشن باید در واقع هدف گذاری عمل کنه، آیا اپوزیسیونی شما مد نظرتون هست که بتونه جایگزین این رژیم جمهوری اسلامی ایران در کشور بشه بعد از اینکه قرار بشه سرنگون بشه این حاکمیت؟
ببین این یک چیزیه که یک سوال میگن 1 میلیون دلاریه و حالا پیدا کردن جواب براش کار آسونی نیست، ولی وظیفه همه کسایی که توی اپوزیشن فعال هستن این هست که در حد توان خودشون کارهایی که میتونن انجام بدن. خود ما در کنگره ایرانیان داریم تلاش خودمون رو میکنیم، سالیان سال برای شکلگیری این مجموعه کار کردیم و الان به یک مرحله رسیدیم که حالا میخوایم نقشه راه هم ارائه بدیم. همین چهارشنبه 17 ماه می، دو روز قبل از همین سیرک انتصاباتی که رژیم داره برگزار میکنه، ما در کنگره آمریکا دعوت کردیم طیف‌های مختلف اپوزیشن بیان حضور پیدا بکنن و برای نخستین بار می‌خوام یک قانون اساسی پیشنهادی رو ارائه بدیم. در حد خودمون داریم تلاش می‌کنیم، امیدواریم این جنبش قانون اساسی در تمام اپوزیشن ما گسترش پیدا بکنه و همه نگاه‌ها به جای اینکه به شاخ و برگ‌های این درخت آفت‌زده سیاسی در ایران معطوف بشه، بره به یک بحث ریشه‌ای که بحث قانون اساسیه. اگر ما سیرک‌های انتصاباتی داریم که اینجوری جنایتکارا و قاتل‌ها میتونن بیان روی کار و مردم هیچ گزینه‌ای دیگه‌ای جز این که 6 تا جنایتکار 6 تا قاتل زنجیره‌ای رو می‌ذارن جلوی مردم، میگن بین این قاتل‌ها انتخاب بکنید یکی رو دوست دارید، آیا شما رو با طناب دار بزنن یا با گیوتین گردنتون رو بزنن یا با گلوله بکشنتون یا نمی‌دونم توی آب خفتون کنن یا رو صندلی الکتریکی بشونن. یعنی چویس هایی که جلوی مردم هست انتخاب بین مجموعه از قاتلانه و این دلیلش اینه که ساختار رژیم جمهوری اسلامی که بر پایه یک قانون اساسی بسیار بیمار و دیکتاتور پروری بنا شده، اون ساختار ایراد داره و اون جاییه که اپوزیشن ما هیچ وقت بهش نگاه نکرده. ما حالا توی 17 می این چهارشنبه برای اولین بار میخوایم این رو بکشونیم، این بحث رو توی کنگره ایالات متحده آمریکا. دعوتی شده از طرف نمایندگان کنگره آمریکا که البته نقشی توی اشتن یا ارائه این قانون اساسی پیشنهادی ندارن، تمام کار توسط وکلا و حقوقدانان ایرانی در درون و بیرون کشور انجام شده که با کنگره ملی ایرانیان دارن همکاری میکنن و میخوایم یک مسیر جدیدی رو حالا باز بکنیم توی این تحولات که با سرعت داره شکل میگیره، شاید بتونیم یک نقش پررنگتری رو داشته باشیم و امیدواریم بقیه جریانات اپوزیشن هم بیدار بشن و حرکت‌های مفید و موثری رو بتونن انجام بدن.
سپاس از شما جناب آقای فخرآور که وقت خودتون رو در اختیار ما گذاشتید.
خیلی متشکرم از شما. پایان
شنوندگان عزیز، گفتگو داشتیم با آقای امیرعباس فخرآور، نویسنده کتاب رفیق آیت‌الله.